بسم الله الرحمن الرحيم. کیو هنوز ما نگفتیم اینو و اینم قائل نیستیم. حالا توجه کنید بحث اتفاقا گفتیم که به نحو کلیف المعین هم نیست، سید داره، سید قائل، ما قائل نشدیم. بحث راجع به کلیف المعین یه مباحثی شیخ در مکاسب دارن، چون اون مرتبطه به بحثای ما باید بحث بشه. البته بحثای مشکلی کلیف المعین در اونها نمیخوام وارد شم، ولی یه مقداری رو که شیخ بحث کرده اونو میخوام عرض کنم. شیخ میفرمایند بر این که کلیف المعین با اشاعه تفاوتهایی داره و احکامی کلیف المعین داره. چهار تا حکم اونجا ایشون ذکر میکنن. یکی این است که در کلیف المعین اختیار تعیین کلی در افراد و در اختیار طرف گذاشتن، رد کردن به مالک کلی با مالک اصله. اگه صائم صبره رو کسی بایع فروخت به مشتری، سایی که میخواد از این صبره مشخص بکنه اختیار تشخیص با خود بایع، برای خاطر این که اونی که مشتری از او طلب داره کلیست، چون فرض اینه کلی رو مالک شده و بیش از کلی خصوصیات که ضمیمه کلی میشه خارجن، این خصوصیات را مالک نیست تا بتوانه تحمیل کنه بگه من این کلی که از تو طرف دارم مشخص حتما باید در ضمن این فرد از کلی تحویل من بدی. این درست نیست، چون طلب او بیشتر از کلی نیست. اونی هم که میخواد خارجن تطبیق بکنه، تطبیق با بدهکار میشه. مثل این است که زید به عمر 1000 تومان بدهکاره، او حالا 1000 تومان را اشخاص 1000 تومان، هر 1000 تومانی میخواد بده، اختیارش با خودشه، نمیتونه عمر بهش تحمیل بکنه بگه حتما باید 1000 تومانی که با فلان خصوصیته یا فلان شخص 1000 تومانی که توی جیبت هست، توی اون اتاق هست، نمیدونم چجور، نه به کلی نمیتونه قیودی بهش بزنه و جزی اضافی بشه و بگه بر این که من 1000 تومانی میخوام، نه 1000 تومن، یه دونه 1000 تومانی، نمیتونه این قیدو بزنه، نمیتونه مشخصش بکنه، تحمیل بکنه، بگه اون شخص 1000 تومانی که جلوی روی توست، این شخص را تحمیل من بده. هیچ کدوم را حق تحمیل نداره، چون ملکش بیشتر زائد بر ملک خودش از طرف نمیتونه. همینجوری که مباین را نمیتونه طلب بکنه، یه دونه قالیچه خریده بگه شما پتو بدید به من، این نمیتونه این تحمیل بکنه چون ملکش نیست. همینجور کلی رو وقتی که مالک شده، خصوصیات زائد بر کلی رو نمیتوانه تحمیل کنه. و بعد ایشون میفرمایند که میرزای قمی در کثیری از اجوبه مسائلش اونجاها فرموده که حق تعیین با مشتری است، و ایشون میفرمایند وجهش هم ما نمیدونیم چرا حق تعیین با مشتری باشه، مشتری بتوانه بگه که آقا این رو بده من و متعین باشه حتما او رو بده، بیشتر از کلی که طلب نداره. که ایشون میفرمایند که خوب بود که میرزا این مطلب رو تشبیه میکرد به باب اوامر. در باب اوامر اگر مولا امری کرد به عبد و گفت بر این که شما آب بیار، کلی گفت، خب دیگه اونی که ملزم عبد بیاره اصل طبیعت آبه، اما مصادیقش چه شکل باشه، چه آبی باشه، چه دور قیدی اگر نداشته باشه، ولو به نحو انصراف چیزی قید نباشه، نمیتونه اونی رو که عامر بگه من آقا از تو طلب کردم، تو چرا این خصوصیت با این متخصص به جا نیاوردی؟ و میگه جامعه از من طلب کردی، بیشتر از این که طلب نکردی. خلاصه همینجور که در باب تکلیفیات اختیار تطبیق کلی به مصادیق با خود مکلفه، در مسائل وضعی هم اگر بایعی بدهکار شد به یک کلی، ابراء ذمه خودش از این بدهی که باید اقباض کنه به طرف تا رفع بدهی بشه، ابراءش اختیارش با خودشه که در ضمن چه فردی ابراء کنه. و فرمایش میرزای قومی میفرمایند که درست نیست. این یک مطلبی است که در باب کلی فی المعین هست، به خلاف باب اشاعه که اونجا رضایت طرفین معتبره، هر دو باید توافق بکنن تا یه چیزی رو یکی تصرف بکنه و یا ملکیت شخصی بشه و تملک ملک از اشاعه بره بیرون. نه، در اشاعه شرکت نیست، در کلی فی المعین شرکت نیست، شرکتی نیست در کار، جامع را طلب داره، نه اینکه اشخاص را هر دو با هم چیز باشن، نه، شرکت این مقابل شرکته. دو دستگاه اشاعه با شرکت یکیه، کلی فی المعین مقابل شرکته. این یک آثار احکام کلی فی المعین. دو، تلف اگر شده باشه، تلف در باب اشاعه اگر تلف شد به نسبت تلف میشه، بالمناسفه اگر با هم طلب دارن مالکن بالمناسفه تلف میشه. اگر مثلا فرض کنید یک دهمش مال زید، نه دهمش مال عمرو، خب اگر یه چیزی تلف شد، هر چی تلف شد به مقدار یک دهم از یکی، نه دهم از دیگری تلف شده، هر چی تلف شد تلف به هر دو وارد میشه، منتها به نسبتی را که مالکن. ولی در باب کلی فی المعین هر کی تلف شد، تلف به مالک اصلی وارد میشه، مادامی که اون کلی به مقدار فردی که اون کلی بتوانه به اون منطبق بشه تا مانده باشه، هیچ ضرری به مالک کلی نمیخوره. یک سا را که اون مالکه اگر تا مقدار یک سا مانده باشه، هیچ وقت بهش ضرر نمیخوره. بله، اگر تلف شده باشه، از سا هم کم شده باشه، نصف سا شده باشه، قهرن خب نصف به او تلف خورده. ولی مادامی که یک سا مانده، مالک باید همون یک سا را تحویل مشتری بده، نباید بگه که به نسبت تلف شده، تلف هم بوده، اتلاف نبوده تا بگن من ملک شما رو تلف کردم و ضامنم. نه، تلف بوده. در اشاعه اگر تلف شد، مشتری که الان فروخت به چیزی، به نحو اشاعه طرف مشتری اگر مالک شده باشه، اون به نسبت تلف به مال هم مشتری میخوره هم به بایع، هر دو، چون بایع هم فرض این است که اتلاف نیست تا زمان داشته باشه، تلف غیر اختیاری چیز نداره، هر دوی از اینا. منتهی مطلبی معلوم بشه که این خلط نشه، در اونجا هست که اگر اشاعه شد به مشتری هم از ملک مشتری یتلف و بر مشتری هم تلف شده. خب این مطلب با این موضوعی که آقایون در همه خاندید و در مکاسب که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، اینجا نوشته که اگر تلف شد به نسبه از خود مشتری بایع، از هر دو تلف میشه. این حرف با اون حرف چجور ما وفق بدیم؟ این با هم هیچ منافات نداره. اینی که اینجا میخواد بگه تلف میشه، میگه از ملک مشتری تلف میشه، منتها مشتری چون ملک تحویل داده نشده، همون مقدار از ثمن باید بهش برگرده. ملک مشتری تلف شده و ثمن المسمایی رو که در مقابل این ملک قرار داده برگشت میکنه به خود مشتری. در اون بحثی که میگن از مال مالک تلف شده، یعنی ضرر به مالک خورده، به مشتری ضرر نخورده، برای اینکه اون مقداری که بوده دوباره برمیگرده جای خودش. اینجا اینم میخواد بگه، میگه درسته از ملک مشتری تلف شده، ولی باید ثمن المسمی که قرار داده برگرده به جای مشتری اول. تلف شدن از مشتری معناش ارجاع ثمن به اوست. ارجاع ثمن بود با اون مطلبی که در جای دیگه گفتن از ضرر به خود مالک میاد و از ملک مالک یه چیزی خارج شده، چون نه خودش آمده نه بدلش چی گیرش نیومده، ثمنش هم که برگشت. اونجا مراد اینه که دیگه ثمن رو باید برگرد، دیگه مالک نیست، ضرر به مالک خورده نه به مشتری. اینجا هم همین جور میگه، در عین حال این که از ملک مشتری تلف شده ولی به مشتری ضرر نخورده، پولش برگشته. منتها در مقابل کلی فی المعین که نه، هنوز ملکش باقی است، حتی هیچ چیش تلف نشده، اصلا تلفی در کار نیست، ملک او تلف نشده تا مالش برگرده، تا مال ملکش باقی است، ثمن رو هم بدهکار، باید ثمن رو بهش بده، اگر داده نمیتونه ارجاع کنه، اینجوری با هم منافات نداره. خلاص چی؟ چی؟ حالا اون مسئله بمونه برای بعد. اینم فرع دوم. فرع سوم که اون هم از فروع همین مطلبه که تلف اگر شد بر مالک تلف شده از کیسه او مادامی که کلی مانده، مصداقی از مصادیق بقای کلی هم به بقای یک مصداقش بقای کلی هست، مادامی که کلی باقی مونده به بقای یک مصداقش به مشتری ضرری نخورده. از فروع مسئله دیگه ای هست که اونم یک حکم دیگر، اگر یک سا را مالک فروخ به زید، 10 سا بود به نحو کلی فی المعین، یکی از این ساها را فروخ به زید، بعد از فروختن به زید یک سا دیگه از این کلی فی المعین را از صبره فروخت به عمر، 9 سا این تلف شد. میگه در اینجا که 9 سا تلف شد، سهم خود بایع و مشتری دوم تلف شده، ولی مشتری اول هنوز سهمش تلف نشده. اون مشتری اول مالک همین شی خواهد شد، همین یک سا، و مشتری دوم و مالک اصلی دیگه ملکشون تلف شده از بین رفته است، و مشتری دوم پول خودش را از مالک، چون تلف قبل قبضه، بر از مالک میگیره، ولی مشتری اول نه، هم ملکش باقی است هم پولش هم حق استرداد نداره. چرا؟ چون ایشون میفرمایند که بعد از اینکه یک سا از 10 سا را فروخت، 9 سا از این 10 سا باقی میمونه در ملک بایه، و بعد یک سا دیگری را که اگر به شخص دیگر فروخت، از ملک خودش یک سا را فروخته، یعنی یک سا از 9 سا ملک او شده. حالا اگر 9 سا تلف شد، دیگه این ملکی نداره تا منتقل بشه، هم تمام ملک مالک اولی ثانوی از بین رفته، تلف شده، پس بعد اون یک سا را بدیم به مالک، به مشتری اول. اینم حکم ثالث از احکام ثالث. مطلب حکم رابع عبارت از این است که ایشون میفرما اینی را که ما میگیم در کلی فی المعین چیزه، اشاعه در کار نیست، شرکتی در کار نیست، در موقعی است که بایع در اختیار مشتری قبض نداده باشه به مشتری، و الا اگر قبض به مشتری داد از کلی فی المعین بودن خارج میشه. این 2 صورت داره، یک صورتش واضح، یک صورتش هم بعد شیخ بیان میکنه. یه مرتبه کلی فی المعینی را که مشتری طلب داشت، سایه صبره را که طلب داشت، یکی از ساها رو به قصد تعیین میده به دست مشتری، مشتری هم قبض میکنه به عنوان چیزی که داده شده. خب او روشن که خب قهرن مال خودش هست و دیگه مسئله کلی در کار نیست، شرکت هم در کار نیست. خب یک شاع را داده، تعیین کرده، اونم که قبض کرده، خب مال خودشه. یه مرتبه این است که نه، همه 10 شاع را در اختیار اقباض میکنه به او، 10 شاع را به او اقباض میکنه. یه مرتبه این است که 10 شاع را هم به عنوان این که امانتاً پیشش باشه، نه اقباض تملیکی که میخواد بگه اون ملک خودش رو تسلیم او میخوام بکنم. اقباض تسلیمی، تسلیم الملک نیست، امانت گذاشته پیشش امانت باشه که بعدن حالا یا خود اون وکیل باشه در تعیین، یا نه امانت باشه بعدن خود بایع تعیین کنه، حالا هر جور، ولی به شکل امانت قرار گرفته. این اگر باشه حالت ثانویه امانتی قبل با قبل یک جوره، یعنی کلی فی المعین، هر قبلن هم کلی فی المعین بود، الان هم کلی فی المعینه. ولی یه مرتبه این است که این 10 سا را که در اختیار طرف میگذاره، یک ساش به عنوان تسلیم الملک، 9 ساش به عنوان امانی است. میگه ما ملک او رو تسلیمش کرده باشیم، 9 سا هم امانتا پیشش باشه. اینجا ایشون میفرمایند بر این که شرکت حاصل میشه. در فرض اولی که گفتیم که یک سای معین را تعیین میکنه به نیت تسلیم میده، اونجا شرکتی در کار نیست، مختص به مشتری است. در جایی که همش را تمام 10 سا را به عنوان امانی در اختیار او میگذاره، اونجا هم شرکت در کار نیست، ولی به نحو کلی فی المعین باقی است ملکیت. ولی اگر 10 سا را یک ساش به عنوان تسلیت ملک، 9 ساش به عنوان امانی باشه، اینجا ایشون میفرمایند کلی فی المعین تبدیل میشه به اشاعه. اون وقت وجهش چیه؟ چون اینا وجوهش یه قدری روشن شدنش یه قدری مشکله. وجهش عبارت از اینه که چرا قبلن اشاعه نبود، قبلن قبل از این که چیز بکنه؟ برای خاطر این که چون اختیار تطبیق کلی با مالک اولی بود، با بایع بود، پس قهرن مختزای مختار بودن مالک که هر کدوم را بخواد در طرف دیگر بده، این معناش عبارت از عدم اشاعه است قبل. و روی همین چون اختیار با اوست، وظیفه هم داره که خب ملک طرف را بهش تسلیم کنه، بده در اختیار، اون موظفه که در اختیار طرف بگذاره، این وظیفه داره. قبل از این که به دست طرف برسه و این را بده به دستش، همه جور اختیار همه کاره خود بایع بود. ولی بعد از این که عمل به وظیفه کرد و وظیفه این بود که تسلیم بکنه ملک طرف را به طرف، ولو تعیین نکرده، تسلیم کرده بود به عنوان این که ملک طرف را میخواییم بدیم بهش، او طرف مالک شد. این چرا مالک اولی، بای اولی اختیار تعیین چیزی که در ید دیگری است، اختیارش به دست بایع باشه؟ چه اولویتی داره بایع با مشتری که بگه من معین این باشم؟ قبل چون همه جور تصرفات ما بایع میتوانست بکنه قبل از این که در اختیار او بگذاره، وظیفه تملیک کرده بود، وظیفه اقباض با مالک بود، چون اختیار همه جور تطبیقات با او بود، با بایع اولی بود، خب اشکالی نداره، اون وقت اشاعه نبود و عبارت از کلی فی المعین بود. ولی حالا که عمل به وظیفه کرد، از اختیارش استفاده کرد، آمد، یعنی نه از اختیارش، وظیفش رو که عبارت از تسلیت، عبارت از در اختیار او گذاشت، فعلا در اختیار اوست، در اختیار مشتری قرار گرفت، بعد از قبض در قبض اوست. به چه جهت الان اختیار تطبیق را ما بدیم به مالک، به بایع دون المشتری؟ اینا ترجیح بلا مرجحه، ترجیب لا مرجح شد، نتیجه میشه اشاعه نظریه، هر دو باید ملحوظ باشه درش. اینو شیخ داره، این فرمایشاتی است که شیخ اینجا داره. ولی اینجا سوالات متعدد هست که باید اینا ببینیم چی در میاد. یکی این فرمایش اخیر ایشون هست که اینو ما نفهمیدیم. شما میفرمایید روی قانون ترجیح قبلن بگیم مالک اختیار داشت، برای خاطر اینکه بایع اختیار داشت، برای اینکه او بیشتر از کلی طلب نداشت، تطبیق کلی با افراد او نمیتونست تحمیل کنه، با خود این بود، اشکالی نداره، با این هست. ولی حالا که در قبض داده به دست او، در دست اوست و عمل به وظیفه خودش اقباض هست، اولویتی مالک بر بایع بر مشتری نداره. خب اولویتی نداشت، میگه نتیجه اشتراکه. چرا نتیجه شرکت اشاعه باشه؟ شاید و شاید تقریب صحیح ترش عبارت از امثال اینا، هر دوی از اینا ولایت تعیین داشته باشن، هم بایع ولایت تعیین داشته باشن مشتری. چجور مثلا در ولایت ها، ولایت اب، ولایت جد، راجب فرض کنی چیز اولاد، میگه هر دو ولایت دارن، خیلی چیزا هست هر دو ولایت دارن، میتوانن هر دوی از اینا تعیین کنن کلی رو در فرد. مسئله جلوی ترجیح لا مرجح گرفتن اقتضا بکنه حتما باید به نحو اشاعه باشه، این اقتضا نمیکنه، ممکنه هر دو به نحو دو تا ولی باشه، ولی مستقل، ولایتاش مستقل باشه، نه نیم ولایت باشه که باید با توافق همین کار رو انجام بدن. این مسئله خب پیش میاد که چه ملازمه با این کار هست. منتها ممکنه که شخص مثلا یه با استصحابی امثال اینا، شیخ البته بیان نکردند، ممکنه با استصحاب مسئله رو درست کنن، چون ما مرجحی یکی بر دیگری نداره، مرجحی بر دیگری نداره، خب بنابراین ما مقتضا استصحاب این است که هیچ کدوم یکی از اینا نتوانن تصرفاتشون نافذ نباشه، با توافق طرفین شد یقینا تصرف نافذه، بیت چیز تصرف طرفین، نفوذ تصرفات مشکوکه، ما بگیم به استصحاب، بگیم که به همون حال قبل باقی است. شاید این، البته این اشکالاتی داره استصحاب دیگه، حالا ما همینجا رو ول میکنیم رد. چیو؟ نه خب همین مطلب. خب حالا اگر مثلا با استصحاب اثبات کردیم که رضایت طرف معتبره، این غیر از اشاعه چیز دیگه نیست، اصلا مفهوم اشاعه است، اصلا مفهوم ما اشاعه یعنی این طرفین اختیار هر دوی از اینا با اینه، این اصلا معنی اشاعه است و احکامش هم مترتب میشه. منتها حالا خود استصحاب انقلتایی داره، من راجع به استصحاب آیا ما باید به عمومات مراجعه کنیم، عموماتی که تمام نفوذ معاملات را داره، میگه اینجاها چون شبه حکمیه است، در شبهات حکمیه باید به عمومات ملاحظه بشه، او شاید مقدم بشه. ما چون در بحثای مکاسب هم اگه آقایون ملاحظه بفرمایید، در بعض جاها آقایون میگن اصالت الفساد در باب معاملات، در بعض جاها به عمومات تمسک میکنن و به عمومات حکم صحت میکنن. این جمع ما بین اصالت الفساد با اخذ به عمومات چیه؟ اونجا جمعش عبارت از اینه، شبهات اگر حکمی باشه ما شک بکنیم به عمومات تمسک میشه، شبهات اگر موضوعیه باشه، چون به عمومات نمیشه تمسک کردن شبهات موضوعیه، اونجا جای اصالت الفساده. و در ما نحن فیه که ما میخواییم اثبات اشاعه بکنیم امثال اینا، شبه حکمیست، چون ما نمیدونیم از اینا کدام یکی از ایناست، شبه حکمیست از این. و علاوه یه مطلب دیگه ما در اشباه اینا یه عرض دیگه، یه ما مشابهات این داریم برخلاف قوم. خیلی جاها آقایون مسئله ترجیح بلا مرجح را تمسک کردن و حکم کردن به بطلان. مثلا فرض کنید یه کسی خودش هم بیعی را به زید میفروشه، این قالی رو وکالتی هم داره از مالک، وکیل هم در همون آن به امر میفروشه این را، در آن واحد طرفین این معامله رو انجام میدن. آقایون گفتن چون هر دو از اینا هست، ترجیح بلا مرجح هر دو باطل و محکوم به بطلان هر دو بیع‌ها. اونجا یک روایتی در مسئله است و ما هم طبق قاعده میخواستیم اینا رو تصحیح کنیم و تنها اینم نیست، اشباه و نظائرش خیلی جاهاش در فقه به چیز به حساب ترجیح بلا مرجع تمسک میکنن، در تمام اونا این شبهه رو ما داریم. او این است که آیا ترجیح بلا مرجع گاهی در بعضی جاها ترجیح بلا مرجع ثبوتی است، ولو در نظر عرف متعارف ترجیح مرجع بلا مرجع ثبوتی است. مثلا یقین دارم یکی از این دو انا نجسه، نمیدونم این نجسه یا اون نجسه، شارع که نمیتونه به هر دوی از اینا حکم به طهارت بکنه، خلاف اون مثلا خلاف اون علم ماست. یکی از اینا رو بخواد بگه این چیز طاهر دون دیگری ترجیح بلا مرجعه، واحد لابعین هم از افراد عام نیست، حکم میکنم پس بنابراین هیچ کدوم محکوم به طهارت نیست. خب اینجا درست، برای خاطر این که مرجعه ثبوتی در کار نیست، احتمال نمیدیم که اونی که طرف دست راست قرار گرفته در مقام نفس الامر حکم واقعی، حکم ظاهری تابع دست راست باشه. حکم واقعی چکار ندارم، نجس واقعی اون که مربوط به قاعده کل شیء طاهر را میخوایم بگیم، بگیم کل شیء طاهر با اونی که دست راستی است قرابتی داره، سر و کار داره، با دست چپی نیست. که اگر از شارع مقدس ما بپرسیم دوتا اینا یکیش نجسه یکی چیز، احتمال میدیم شارع بگه آقا شما دست راستی رو نجس فرض کنید، دست چپی رو نه، یا عکس. این احتمال دیگه نمیدیم در کار. مرجح ثبوتی ولو به نظر عرف نباشه، عقلا هم ممکن باشه، عرف یعنی چی مرجح قائل نیست. ولی اگه در یه جایی کسی هم خودش هم وکیلش در آن واحد فروخته، این مرجح ثبوتی برای وکیل در کار نیست. یعنی عرف احتمال نمیده که از شارع مقدس بپرسیم بگی که آقا عقد وکیل صحیح، عقد اصیل باطل، این احتمال رو نمیده. اما عکس مسئله که عبارت از عقد اصیل صحیح باشه، عقد وکیل باطل، این احتمال در مقام ثبوت هست. اتفاقا روایت هم همین رو گفته، اینجور نیست که عرف زیر بار نره و چیز. این که عرف شد پس محتمل هست مرجع ثبوتی در کار باشه. در نتیجه این میشه ما یقین داریم عقد وکیل باطله، نسبت به عقد اصیل نمیدانیم باطل یا باطل نیست، امکان صحت ثبوتی هم که هست که مرجع ثبوتی باشه و صحیح با اصالت العموم حکم صحت میکنیم. این مطلب هست. حالا در ما نهنفی هم ما همینجور میگیم، میگیم چیزی که اول اختیار تعیین با بایع بود بعد فروخ به مشتری، اگر ما احتمال تعیین ما بدیم که شاید الان احتمال تعیین عوض شده وقتی که در اختیار مشتری گذاشت، در اختیار مشتری قرار گرفته تعیین، البته دیگه مرجع ثبوتی برای ما محرز نیست، چون محرز نیست همون نتایج میاد که. اما اگر بگیم عرفن نه، اگر مرجحی باشه باز هم مرجح بای اولیست، اول قبل از باز میتونه هر کدوم را بگه، الان هم میگه آقا همین را ملک خودم بود، الان همین میگم آقا شما این کار. اگر مرجح ثبوتی عرف در یکی قائل بشه دون دیگری، احتمال بده نه قائل بشه، احتمال مرجح ثبوتی در یکی دون دیگری بده، همون متعین تمسکن به اصالت العموم، چون اون یکی که احتمال مرجح ثبوتی نمیده حتما تحت عمومات نیست، این یکی تحت عمومات اخذ میکنیم. نظیر این در خیلی جاهای فقه هست، چون شمردن اونا موارد زیادی هست. خلاصه چیو؟ خب حالا دیگه خیلی گفتم باید یه جاشو قیچی کرد دیگه، ما نمیتونیم تو همه جاش بریم، اونا شما اشکال داریم، ولی فعلا ما بعضی جهاتش تا به مقدار ما امکن عرض میکنم، چون طول میکشه اونا. عرض کنم این چیزش حالا ثمره اخیره به نظر ما همین مسئله رو مسلم گرفتن، این که حتما تبدیل میشه به اشاعه، این مسئله محل اشکاله. ممکنه ما بگیم ولایت هر دوی از اینا دارن به استقلال. اصل این که چیز داشته باشه، مشتری داشته باشه، ولایت نمودش تا ذوری از ولایت داشته باشه، ولایت داشته باشه. از کلی به معین اینکه با یک ولایت داشت، به خاطر اینکه مشتری ملکی بیشتر از کلی به
خب ملکش
عوض نشده که وقتی فرض کرد. میدونم الان هم حالا بیایم حالا عرض میکنم تا بعد، چون این یه بحث دیگه داره که از این مبتنی به همونجاست. بحث پیش میاد که خب کسی که الان فروخت، اون مسئله دوم که گفت اگر یه چیزی تلف بشه، تلف شده از ملک بایع نه از ملک مشتری. این مسئله پیش میاد که چرا، وجه چیه؟ در اینجا فرض کنید 10 سبره است، 9 سبره مال مالک، 1 سبره مال مشتری. حالا یه خورده ساده ترش بکنیم، 2 سبره باشه به نحو کلی فی المعین، مالک 1 سبره رو فروخته به مشتری به نحو کلی فی المعین، یکیش مال خودش شده. چرا اگر تلف شد از مال مالک تلف شده نه از مشتری؟ شیخ بیانی را که اینجا می فرماید بر این که چون تعیین ملک مشتری با این است که بایع تعیین کنه و قبضش بده به تعیین مالک و اقبازشه، و مادامی که تعیین و اقباز نکرده، صلاحیت ملکیت هر فرد هست. یصل یقبلو که این دوتا سا اون سا معین ملکش بشه، فعلیت الملکیه برای چیز با تعیین و اقبازه، شعنیت الملکیه اون معینات البته با بیعه، نه فعلیتش. فعلیتش میگه بعد از این که اون یکی از اینها تلف شد، اون تلف از شأنیت ملکیت مشتری خارج شد، پس بنابراین جهت نداره که بگیم بر این که از ملک مشتری هم نصفش مثلا خارج شده، چون شأنیت ملکیت شأنیتش هم از بین رفته. قبلا شأنیت داشت، با تلف شدن شأنیتش هم از بین رفته. بله بعد از این که اگر قبض میکرد، اقباض میکرد، تعیین میکرد، میشد مال مشتری، بعد مال مشتری که شد اون وقت تلف میشد، خب اون معلوم. یا مثلا نصفش مال مشتری میکرد اون وقت تلف میشد، معلوم. ولی چون تعیین نکرده، خب پس بنابراین از ملک مشتری خارج نمیشه. خب اشکال این است که چرا از ملک بایع خارج بشه؟ شما تعیین را میگید برای مشتری، توقف داره به تعیین بایع، تعیین بکنه بشه مال بایع. مادامی که تعیین نکرده و اقبازو نکرده، تعیین پیدا نمی کنه. خب بقیه هم برای خود بایع هم بقیه تعیین پیدا نمی کنه. الان دوتا مثلا ساحه هست، کدوم یکی از ساحه مال مایعه؟ هر دوی از اینا شأنیت الملکیه هست، شخص شخصش، جامعش احدهما هر دو مالکن، این احدهما رو مالکه، اونم احدهما رو مالکه. شخص شخص هم شأنیت الملکیه است، هم برای مالک هم برای بایه هم برای مشتری. چرا اگر تلف شد از ملک بایه تلف بشه دون ملک مشتری؟ وجهش چیه؟ این راجع به وجهش شما آقای عراقی نوشته دارن راجع به ارث، ظاهرا تغییرات درس مرحوم های شیخ، اینجوری که شنیدم اونجا بیانی دارن که جهتش چیه که از ملک ضرر به مالک میخوره، به بایع میخوره نه به مشتری. خود ارث، اول ارث شروع کردن به ملاحظه، زکات و اسم بردن و بحث کردن.